مبارك مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب یه عبارتی در چی داشتیم؟ قربه. و همچنین در مستمسک که فرمودن که رضای مضمون آن نیاز نیست، مگر این که واضح هست این در اینجا فی ما لم یستلزم الوفا عبد زمان انهو زررن او حررن. که عرض کردم که نسبت به اون اجماعی که محقق اول فرمودن صریحاً در نکت النهایه و اون اجماع دو تا اشعار بهش، نه تصریح به اجماع، اشعار به اجماع در کلام ابن ادریس و جلوتر از ایشون در مبسوط شیخ هست که اون اجماع چیه؟ این است که اگر کسی بره دین دیگری را تبرعاً ادا کنه، این اجماع است که رضایت اون مدیون مدین اول شرط نیست. این اجماع سید فرمودن که دیگری بره ادا کنه حیث لا یعتبر رضا، رضایتش معتبر نیست. بعد فرمودن هازا واضح فی ما لم یستلزم الوفا که بحث ما این ضررن او حردن. خب محقق که فرمودن اجماعیتون اشعار بهشم در کلام ابن ادریس و شیخ در مبسوط بود، چطور سید اینجا فرمودن در این واضح هدن؟ خب خلاف اجماع میشه. دیروز عرض کردم مرحوم سید هر کجا براشون اجماع خودش ثابت بشه، معقدش هم واضح باشه، تخطی نمی کنن. تقریبا این اجماع خودش در فقه یک ابزار سیانتی بسیار مهمه در فقه. این مشکلی نیست. اما در مانهن و فیز سید و امثال این هم جوابهای هم غیر کلاسیک هم کلاسیک مستقر دارن. مثلا می فرمان که اجماع دلیل لفظی نیست، اجماع دلیل لبیه، اجماع لسان نداره، معقد اجماع اخذ به قدر متیقنش میشه. چون اجماع دلیل لفظی نیست و لسان نداره، پس با ادله اسر و حرج و امثال اینا به راحتی میشه چیکارش کرد؟ تقییدش کرد. و امثال اینا که مثل سید که به مسئله اسر و حرج متوسل شدن ارحمكم الله، اینا را میتونن اینجوری جواب بدن که ما خلاف اجماع نکردیم. ثابت بشه، دیروز عرض کردم از چی بود؟ بیع فرد مردد. فرمودم ما قاعده میگیم در هیبه در همه جای فقه میشه عقدی ایقای متعلق بشه به فرد مردد، مشکلی نداریم الا بیع، چون اجماع داریم. معلوم میشه سید اونجا در بیع بطلانش را، اجماع را و معقدش را و خصوصیاتش را براشون واضح. این نکته مال اصل فرق. و اما اون مطلبی که دیروز داشتیم از عبارت مقنع خوندیم و ایراد اولی ایرادگیرنده به کی؟ به شیخ مفید. و شیخ در نهایه ابن ادریس بودن. خود حالا بحثای اصولش که جای خودش معروفه. میگم مرحوم شیخ انصاری در اجماع منقول تو رسائل چیکار کردن؟ چیز مناقشه کردن. شاید در اول مکاسب تا آخر یک جا حاضر نشدن که اگر اجماع منقول مخالفه. یعنی عملا اینجوری هست، ابزار سیانتی مهمیه. ولی خب بحث اجماع اهمیتش اونجاست که اگر اجماع یک طوری کاشفیت از یک چیزی ورای استدلالات کلاسیک داره، اونجا این اجماع رو نمیشه زود ازش رد شد. اما خیلی موارد از اجماع مخصوصا با اون ظرافتکاری هایی که داره، فرقش با عدم الخلاف، از یه نگاه عدم الخلاف پایین تر از اجماع، از یه نگاه دیگری نه، عدم الخلاف بالاتر از اجماع. مرحوم سید دو سه تا من گذاشتم هم توی عبارات دارن که عدم الخلاف تو اون عباراتشون بالاتر از اجماع. حالا این خواست یه روز دیگه مفصل تراجع به همین صحبت کنم. بله اگر بحث کلاسیک در زیلش پیش نیاد اجماع خیلی ارزش مهمی برخورد.
بحث کلاسیک رو به خاطر شاعبی مدرکیتش میفهمم.
بله اجماع مدرکی اگر بشه اون وقت دیگه فضای دیگری میشه. خلاص
تا در معاملات تا چون مثل بنده کمتر وقت داشتم طالب اصولی کلاس اصول رو شرکت کنم خدمت از متعالی، اما در بحث معاملات اگر بپذیریم که منهج شارع امضاء و عدم دخالت حتی مقدور در این قصه هست، این اجماعات مثلا جادار مطرح بشه؟
بله اگر اجماعات کاشف از چی باشه؟ کاشف از این باشه که اصلا اصل خود مشی عقلایی ثابت نشه، مخدوش باشه، مقطعی باشه، ضعیف باشه، یا اجماع کاشف از عدم امضای شارع باشه. کاشف داره میکنه چطور؟ بسیاری از چیزهای عقلا دارن شارع قبول نداره، به عنوان رئیس العقلا میگه اینا فلان دوایی داره اینا رو من قبول ندارم.
مشی عقلا یعنی به خودی خود حجته؟
مقصود ایشون اینه مثلا توی اینا اتفاق میکنن چه بسا منشأش هم سیره های خودشونه، خیلی اجماع غیر مدرکی معلوم نیست حاصل بشه که معاملات.
خب حالا اون مصداقش تو کلش اگه میفرمایید
نخواه اگه عقل باشه، چون آقایون دارن یه بحث کنگن عقل راج سیره اقلا باید برگرده به عقل، که اگر بر نگرده که خب اگرم عقل باشه که خب بین ایدینا دیگه
کلی گویی آسونه. ما میگیم سیره اقلا باید برگرده به عقل سیاه، اما حالا سیره که تو خارج الان ما میبینیم چطور بفهمیم به عقل برمیگرده یا نه؟ خیلی کار سنگینی ملاحظه میکنیم. بسیاری از سیره هست منشه های تاریخش معلوم. این بحث مهمی هم که الان متأخر مطرحه که سیره اقلایی که مستحدثه قبلا نبوده ولی میاد الان سیره میشه اینا هست یا نیست. یکی از چیزهایی که تو ذهن من هم اینه که باید منشه خواستگاهش را نگاه کنیم. اگر معلوم شد منشه مثال به چیه این تو بازار سرقفلی، مثلا سرقفلی رو میگه حال دیگه شد سیره کجا؟ این حساب داره، کتاب داره، معلومه تاریخش. حالا یاد این بحث، حالا اگه خواست یادداشت کنید این مقدمات بحث ما رفتیم جلو، تذکر بدید یه روزی دو روزی راجع به همین صحبت میکنیم انشاءالله. بله
میگم یه جامعه بین همه این اشکالات ها یه اجازه بدید من در 30 ثانیه بگم. آقای آسلی آقای مدرسی که میشناختید کرد کتاب یه بزرگی رو درس خارجش میگفتن، یا آقای میرفت سر درس از همه اولی بیچاره بسم داره گفته نگفته اشکال میکن اشکال اشکال اشکال، یه رو آقای مدرسی عصبانی شده بود گفتون بزنیم اولی برو اون ساخت چه
دیگه کسی آقای اسدالی را دیده بود؟ من شاگردشون بودم تو مسجد اعظم پیشون ملوان میخوندیم. آقای اسدالی را کسی دیده بود میفهمه که دیگه چقدر ناراحتشون کرده که اینا گفتن، ولی خیلی خلیق و آرام و خدا رحمتشون. خب عرض کنم که بله حالا مطالب الانم من چند تا گذاشتم اینا رو سریع میگم انشاءالله، ولی همش رو بینی و بین الله مراجعه نیاز داره، یعنی مراجعه نشه نمیشه اونی که مقصود منه، لذا سریع من اینا رو میگم که مراجعه انشاءالله. خب دیروز عرض کردم فرمایش شیخ مفید هر کس ابتدا بخونه اصلا ذهن را خراش نمیده، یه مطلب ساده به ذهن میاد. دیدید دیگه خوندیم فرمودن که اگر زامن متبرع به زمان من غیر سؤال المضمون ان این کارا کرد و قبل المضمون له دوتایی جمع شدن زمانه فقد برع المضمون ان الا ان ينكر ذلك و یعبا، بگن نه من نمیخوام او دین من ادا کنه، فیبطل زمان المتبرع ببینید این صریح بود در چی؟ در یقتل زمان المتبرع با رد. این فرمایششون اول خود شیخ در مبسوط. خب در وسیله ابن حمزه همینا دارن. یعنی دیگه من چون تو صفحه بودن نگاه کردین من نمیگم، چون هر کلمه بگم در اون وقت و مقصود اصلی نیست. در مبسوط خود شیخ از مضمون اون اینجوری فرمودن: فل مضمون اون لا یحتاج لا یحتاج الى رضا لان ضمان دینه به منزله القضاء. یعنی اون حرف نهایی را و شیخ را اینجوری به منزله. خب ایشون میبینه اینجا تو ذهن میاد که خب همین ذهن فعال به منزله القضاء ان در استدلال و قضا میگه چی؟ دیگری میخواد دین دیگری یا بده، تمام شد رضایت او شرطی برو گم شد، تو مدیون بودی باش، دیگری که داد. همین به همین سادگی ببینید عبارت مبسوط هست که ذهن رو نگه میداره که چی شد. استدلالی است که به خلاف عبارت مقنعه که به گمانم عوام و خواص عبارت ها بخونن مشکل تو ذهنشون نمیاد. مالا ذکر دیم اینا نکات مهمیه که گاهی در کلاس فقه استدلالات یک فقیه میتونه گامهایی را برداره که اینا برای دیگران محل سوال باشه. خب بعد ازش ابن ادریس اشکال کرد. اشکال ابن ادریس چی بود؟ فرمودن که نه این حرف درست نی، خیلی عیب. بس صحیح این که مضمونون ان رضایت و اول فرمودن مضمونون ان فلیس من شرط صحت انعقاده، زمان منعقد میشه بدون رضایت مضمونون ان، اما بل من شرط استقرار زمان و لزوم زمان. این اول فرمودن، بعد فرمودن صحیح اینجور نیست. صحیح اینه که بدون رضایت مضمونون ان یستقر رو زمان و یلزم. و یه استدلالی که خورده به نظر عجیبم بیاد. چرا؟ دیروزم توضیح دادم، گفتم آشیانه پرید. می فرمان لأن بالزمان ینتقل المال من ذمه المضمون ان الى ذمه الزامن بلا خلاف بینه هم. به زمان میره، درست شد؟ بعدشم کذالک لو سلمه ایاه و قضا لزمه و استقر بلا خلاف فبر المضمون ان بالاجماع. وقتی بری شد لم یبقى للمضمون له مطالبه، پس دیگه چیکار میخواد بکنه؟ تمام شد. خب ببینی استدلال، خب بزرگن ابن ادریس، من بارها تو مباحثه گفتم فقیه بزرگ و من تعریفاشون رو قبلا عرض کردم، ولی خب حالا این استدلال الان همین آدم میرسه میبینه آه این استدلال درش مصادره از حرامن شمسه. ببینید ایشون میگن تو باید بری بشه همراه سنیا. سنیا میگن ذمه است به ذمه. شیعه میگن نقل و ذمه است، لأن به زمان ینقل. تمام، درست شد؟ شما چطور میخواد زمانی را که نقل ذمه شده نگهش دارید بگید مضمون هم بیاد؟ خب میبینید چه ما آخه بابا شیعه که میگن به زمان ینقل ذمه یعنی به زمان الحاصل. صحیح، شما مصادره میکنید، میگه اونی که من میگم زمان نقل ذمه هم اومد. آخه خیلی روشنه. شما میگه بعدم میگه ببینید مخالف ما همراه سنی ها شده. کجا همراه سنی ها شده؟ او میگه منم قبول دارم که زمان نقل ذمه، ولی میگم کی این نقل اومد؟ اون وقتی که مضمونون ان هم راضی بود رد نکرد، حالا اومد، حالا شد نقل. شما میگن نه، زمان نقل و ذمه است، تو بگی محتاج رضای اون هستیم همراه سنی ها شد. این عجب. خیلی به نظر بگم اونم عجیب، یعنی استدلالشون هم اول مستدل بره رد شیخ مفید، حرف شیخ، با اینکه خودشون هم میگن روایت هم دارن، اونا اشاره میکنن که روایت دارن، نص دارن، حرف شیخ مفید فتوایشون نی به عنوان یک نظر فقط اجتهادی، بلکه میگن فتوای مستند به نصم بوده ولو نیامده، که صاحب مفتاح الکرام سید جواد اینا برجستش میکنن که ابن ادریس میکنن. خب این استدلالشون میاییم رد دوم مال محقق. محقق هم فرمودن اجماعی، زمان به منزله یه چیه؟ قضاء، اونم اجماعی. دیروز
یعنی اگر قضا دیگه
نگاه کردید من از دو صفحه آدرس دادم، یکی 69 یکی 74. 74 ایشون دارن عبارات نهایه شیخ رو میارن،
چون بعد از وکذالکه رو دارن
و کذالکه که دو تاست،
بحث تنزیل.
خیلی خوب، دو تا هم حرف محقق است، نه اینکه بعد از او، هر دو تاش رو دارن میگن. بله، حالا یه حال این فرمایش این دو. ما حالا الان اینا رو هنو بر میگردیم، هم شما فرمایش دون باشه برگردیم به این مسئله زمان تا ببینیم. ما از اینجا رفتیم گفتیم خب قضا میگید اجماع است، درست شد؟ ما یه سوالی را اون جلسه قبل مطرحش آقا مطرح فرمودم، هم دنبالش دیروزم من ادامه دادم که خب ابرا چطور؟ شما میگید دیگری میاد دین او را ادا میکنه، نه زمانا، زمان متبره، نه اداء متبره. شما میگید اجماع داریم که مدیون ردش هم فایده نداره. جالبه که محقق تصریح کردن به رد، تو کلام شیخ نبود، دیگران نبود. در فقه ظرافتکاری ها بسیار مهمه، هر یک کلمه اضافه میشه بار داره، اونجا بار علمی را که میبره باید پاش وایستاد، نمیشه همطور رد شد. من حالا این مستمسک را تو وصیتم عرض میکنم، عبارت ایشون را بخونم. رفتیم دنبال چه؟ رفتیم دنبال این که ابرا خودش چجوریه؟ اگر به جای اینکه دیگری بیاد ادا کنه که شما میگید اجماع است، رضایت مدشر نی، خود دائن بیا بگه من دینم از شما نمیخوام، ابراء خود طلبکار رضایت مدیون شرط یا نیست، درست شد؟ دیروز عرض کردم و قرار شد که مراجعه بفرمایید. چی بود؟ مبسوط قونیه و سرائر، که خود صاحب سرائر اینجا از اونایی هم که اینجا ما عبارت مبسوط خیلی عالی در چه؟ در اینکه دو تا قویون فرمودن، دیروز عرض کردیم دو تا قوی. اول مبسوط جلد 3 صفحه 314، اذا کان له فی ذمه رجل مال فوهبه له ذلک، این مال را به او ببخشه، کان ذالکه ابراءن، به لفظ الهبه، لفظش هبه بود اما ابراء است، و هل من شرط صحت الابراء، یعنی کلام را میبرن دقیقا سر ابراء، هل من شرط صحت الابراء قبول المبرع ام لا، باید قبول کنه اون شخص، میخوام دین تو را ابراء کنم، خودم دست خودمه، مال خودمه، ذمه تو مشغومه، نمیخوام دیگه، اعراض کردم از این مال خودم، قبول شما هم شرطه یا نیست؟ خب شیخ چی فرمودن؟ قال قوم من شرط صحت الابراء قبول او مبرعه، وان با قبول کنه، ولا یصح حتی یقبل، ابراء مدیون صحیح نیست تا مدیون قبول کنه، و ما لم یقبل فالحق ثابت به حاله، ذمه او برقرار ثابت، و هو الذی یقوا فی نفسی. من میبینم این مطلب قویه، چرا؟ لأن فی ابرائه ایاه من الحق الذی له علیه، از این حقی که گردن او داره، ابرائه ایاه منتون علیه، داره این منتی گردن او میذاره که ابراء میکنه برا او، درست شد؟ ولا یجبر علی قبول المنه، شما از کجا میاد میگید که او که ابرا کرد دیگه شما دیگه مجبوری این منت او را بپذیر؟ این دلیل میخواد که یک کسی الان منتی بره زیر بار منت دیگری. حالا یه وقتی هم نخواستن زیر بار منت دیگری صرفا به خاطر دنیاست، شخصیت های پوچ دنیاویه، که حالا خود شأن اخلاقی در دنیا همش پوچ نیست. اولا ثانیاً گاهی من جلسات قبل عرض کردم همش مسئله منت صرف نیست، منتیست که تو روابط اجتماعی بعداً بده بستون میاره، بعداً این روابط میاره. امروز میگه رانت هایی که ایجاد میشه مال چیه؟ مال اینه که یه چیزای نامحسوس نانوشته روابط بین 100 نفر یک دفعه میبینی یک موجی تو کل بازار مؤمنی ایجاد میکنه چه؟ رابطه بین 10 نفر 15 نفر 100 نفر این کارا ازش میاد. اینم با همین جور چیزا ابراها اینا این روابط این منت ها نقش ایفا میکنه. صرف اینه میگم حالا اینقدر مغرور نباشه، شارع فرموده زیر بار منت دیگری برو. کجا شارع فرموده؟ اول کلام صحبت سر همینه، اگه ثابت بشه که حرفی نیست. لذا شیخ میفرما منتون علیه و لا یجبر علا قبول المنه، فا اذا لم نعتبر قبولهو بگیم ابراک کرد خلاص تو دیگه حق نداری قبول بکنی یا نکنی، لم نعتبر قبولهو اجبرناه علا ذالک، برای مجبور کردیم قبول منت کنی. کما نقول فی هبت العین، کسی میاد به شما چیزی را ببخشه، شارع فرموده همم قبول دارم، قهبه عقد است قبول جزءشه. دیدی حتی سیدم تو عربه قبول کردن، عرض کردن تو هبه را سیدم اسد محمد کاظم قبول داشتن. خب میفرماید چطور در هبه قبول او شرطه؟ این ابرام یه جور هبه است. کما نقول فی هبت العین له انها لا تصح الا اذا قبل، این بخش اول. بخش دوم مرحومش
حج بزمی الان قبولش دلیل خاص داره،
همونجا فقط گفت فرمودن اگر هبه کنه ما بهی تحصل الاستطاعه میتونه قبول نکنه، حجۃ الاسلام هم برش واجب نمیشه، قبول هم برش واجب نیست، تو مناسک همه داره. اما اگه بذل کنه اونجا چرا؟ اون دلیل خاص داره، بذل که کس دیگه استطاعت خاص برای او میاد، هم اون جای خودش دلیل خاص خودش.
جو یه اشکال فرایندی استدلالی هم هست، این نیستش که ابرا مساوی باشه دقیقا با منت، ولی مرحوم شیخ داره مساوی میگه یه منت.
بله بله اینا مطالب مهمی علی همین که شما میگید. من دنبال همینم، من که عرض میکنم این ساختار طولی ارزش های نفسی یا ارزش نفسی ذات حقوقی اوه، یکی با ملابساتشه. ارزش های نفسی حقوقی را اول باید شما درک فقهی ازش پیدا کنید، بعد که درک فقهی ازش پیدا کردید بعد بیاد با ملابسات منت و عناوین دیگه بسنجید. اون خیلی ما الان دنبالشی. من حالا بعدا بعضی شواهد هم عرض میکنم که انشاءالله میرین
اعراض نمیشه اینو.
خود اعراض مگر یه کسی بگه من از مالم اعراض کردم، میاد یه صندوق گنده میذاره توی خونه شما، جای شما را گرفته، بعد میگه بیا ببر ما اینجا اذیت. میگه من که اعراض کردم، خودتون میدونید. میگیم اعراض به خود کردی، اعراض کردی تو خونه ما اینجا مزاحم باشه، اعراض کردی کرده باش، بیا ببر بیرون، برو بنداز تو آشغال، برو بنداز تو رسول. ببینید
اینجا چجوری میشه؟
اینجا همینه. الان تو، من حامل ذمه تو بودم، الان تو روابط اجتماعی سایرین ها منم یه شخصیتی دارم و همه میدونن مدارک موجوده که من مدیون تو بودم، درست شد؟ الان همینجور با این که من حامل ذمه تو بودم، از این مال خودت که ذمه تو اعراض میکنی تمام شد رفت، نمیخوام اعراض کنم، بیا این مال در بگیر برو، بعد برو بنداز هر جا میخوای.
این میشه اون وقت شخص بیاد پرداخت بکنه اونم بر نداره، یا مثلا اگر حالا سبک امروز بزنه به حسابشون مثلا برداشت
بله
نکنه،
اون معنی نداره.
خواهم عرض کنم بار حقوقی مطالبهش ازش برداشته میشه، یعنی اون بعدی که به گردن این آقای چیزی باشه برداشته میشه، به دل بخواه خودش میتونه بپردازه، اینم این حقم ازش سلب نمیشه.
مقصد متوجه نشدم که
صرف افراغ ذمه باعث منت نمیشه. من وقتی میتونم بانک شما بنده رو ابراء کردید، مبلغ رو به شما تعدیه کنم، اصلا مثلا از طریق کارت به کارت دیگه منتی از جانب شما بر سر من نیست، یعنی صرف ابرا باعث منت گذاری
شما فقط بار مطالبه و وجود ادایش رو برداشتید. من میتونم مجدد بیام بدم بگم آقا نمیخوام این کار، این یه مسئله دیگریست.
ابرا نشده دیگه اگه
ببینید الان او داره میگه من اون ذمه شما را که مالک بودم یا اعراض کردم به تبعیض یا نمیخوام ابراء کردم به ابرایی که معروفه میگه، درست شو؟ او میگه نمیخوام ابراء کنی. شما الان حرف اینا بگید
مثلا خب. همون مالی که تو خونه شخصه میگه من نمیخوام،
خب
اون میگه منم وسیله شما رو نمیخوام. اون مال یک باری داره که وقتی میگیم یه چیزی مال کسیه، یعنی من اجازه ندارم تصرف دل بخواه در رو بکنم و و و. اون میاد این قیدش رو از روش بر میداره، یعنی دیگه تو هر کار بخوای میتونه بکنی، دیگری هم میتونه اینم، یعنی میتونی بدی.
اون که بالاترین مطلوب ما تو این بحث همینه. ما الان بعدا میخوام بگیم آقایی که ابرا کرد نأخذ علیه به جمیع ما فعل، اونا که ما مشکل نداریم، میگیم او تو محدوده خودش اقدام کرد ابرا کرد، باید با تمام لوازمش ملتزم باشه و شارم رو ملتزم میکنه. ولی صحبت سر اینه که شما میگید ابرا کرد و اینا، اون یکی هم که محدوده و چیزایی برای خودش داره، اون دیگه هیچی. ما بحث مت، ولی شما اینی که شما میگید که ما مدافعش هستیم،
عرض بنده اینه که هیچی نیست، اما اینی هم که ابراء او باطل باشه بدون قبول این شاید نباشه، بلکه چیه؟
اصلا من نگفتم باطل، از صحبت سر طولیت همین. ببینید الان من حالا فرمایید، شما میفرمایید، من چیزایی را که میخواستم بگم اینا را دیگه سریع میگم، حتما مراجعه بفرمایید. در جلد 14 مستمسک وقتی تو وصیت مطرح میشه، اینو برای چی عرض میکنم؟ ببینید وقتی تو جای مختلف فقه ذهن شما مطالبی را میبینه، این فروضات متعدد ذهن را توسعه میده تا ببینید که چطور چندین امر تو یک فرایند بسیار لطیف بدون این که طولیت اونا خدشه ببینه محقق میشه. الان این چیزی که شما میفرمایید در یک چیز طولیه، شما میگید او که ابرا کرد، خب بله تو این یه مرحله طولی انجام شد، ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی که این شد. اما صحبت سر اینه که شما میخواید بگید اون مدیون دیگه هیچی، اونش از کجا میاریم میگیم هیچی؟ اونم هنوز مقامی شاره برای او قرار میده، برای اینکه به تعبیری که خود صاحب سرای رو آورده، اما تعبیر رو خرم من به گمان رو یه فایل اصلا براش باز کردم بنا. خیلی خوب تو کلمات فقه ها انعقاد، استقرار، لزوم و چند تا دیگه. ببینید انعقاد یک عقد داریم، استقرار یک عقد داریم، لزوم اینا تو کلمات فقه های پیشینه، یعنی اینا همینا. شما میگید که این ابراهیم او منعقد شد، خب بله ما اتماع همینه میخوام بگیم، اما ابراهیم او مستقر شد تا آخر به نحوی که دیگه هیچی دست مدیون بسته، میگیم نه از ناحیه این اقاد ما که حرف نداریم، از طولیه دنیم. خب حالا آقای حکیم چی میفرمان؟ در زیل جلد 14 اونی که میخوام بگم صفحه 537، یه صفحه و نیمه، حتما نگاه کنید، خیلی جالبه. ایشون میگن در این که قبول تو وصیت تملیک چجوره، 5 فرض داره، 5. بعد میگن سید هم یه فرض ششم آوردن، فرض سید میشه ششم. شما اگه همونجا نگاه کنید این 6 خوب دقت کنید، یه دفعه این از 10 تو ذهن شما رد میکنه، فروض همونجا که ممکنه یا قائل داره یا نداره. جالبش اینه که حتی بنابر حرف سید که میگن در وصیت به هیچ وجه نه محض گفتن نه صرف، گفتن که دیروز گفتن ایقاع محض یا ایقاع صرف، هیچ کدومش، ایقاع صریح. سید اینجوری فهمیدن، نگاه کردم، ایقاع صریح، ایقاع صریح هست وصیت تملیکی، درستی؟ فقط رد وصیت توسط کی؟ مصالح مانعه، درست شد؟ آقای حکیم 5 فرض فهمیده، حرف سید هم ششومیه. بعد وقتی میخوا حرف سید ها بگن، یا جای میگن که اینم که سید فرمود که رد مانعه، به خاطر اینکه در جواهر اومده الاجماع و به قسمه علیه، کل شیخون الاعظم دعوال اجماع علیه فی الحدائق ظاهر هم علیه، هاذا هو الدلیل. چون دیگه اینجا را نمیشه کارش کرد که رد اولا اقل قبولش که هیچی، نه جز است نه شرط است، هیچ کار است. رضایتش هم که نام نبردن که شما بعدم بشید. ردم که میگی مانع است به خاطر این اجماعات هاذا هو الدلیل و الا، یعنی اگر اجماع نبود بر این که این رد مانعه، فاطلاق الادله مانع حتی از مانعیت رد. خیلی یعنی 180 درجه مقابل اون عرضی که الان من میخوام بگم، یعنی ایشون حتی عدم الرد را چه کارش میکنن؟ میگن عدم الرد هم نه، فقط اجماع اومده ثابتش کرده.
اصل قضیه برمیگرده این که حق کی برگردنه کی. وقتی ما میدونیم حق دائم این برگردن مدیونه، وقتی اون حقشو دیگه برمیداره میگه من نمیخوام اینو دائم، این مدیون چطور بازم مدیون میدونه؟ نهایت این حقی که هست بخواد به پردازه به عنوان مجهول المانه میرسه به حاکم شهر، یه صدقه میده بخواد چیز نمونه زیر دین اون نمونه. بعد با مسائل اخلاقی هم که نمیشه مسائل فطری رو مثلا عرض کرد. منت یه مسئله اخلاقیه، میشه با طریق اخلاقی جبران کرد، مثلا دعاش کنه یا مثلا صدقه بده از طرفش. میخوام یه مسئله فقهیه که حق اینه که میخواد ادعا کنه.
بله، حالا فهمید. یاد دیروزم یادم رفت بگم، جلسه دیروز 12 و جلسه قبلش 11 4 تا حدودن 3-4 تا آقایون افاداتی فرموده بودن، منم نرسیدم. امروز حالا یه اندازه چند لحظه 2-3 کلمه زیرش نوشتم، اندازه که یک مباحثه طلبی شده باشه. خیلی حالا فرمای شما الان به اون حقی که میفرمایید، ببینید این که شیخ فرمودن منت است، دومش رو خوندم؟
نه
اون بخش دومش هم بخونم که معید فرمای شماست تا بیام اون
مراجعه
حکیم. ها فرمایش آقای حکیم گفتم مراجعه کنید. ایشون نکته عرض من این بود که ببینید وصیت چون دو جهت مهم داره، وصیت گاهی فوری میشه. الان مصالح مصائله حاضر نیست که بگید بیا قبول کن و فوت میشه، میخواد وفات کنه. وفاتم که کرد مؤمن متوفای احترامی داره. خصوصیات وصیت در فقه و سیره متشرعه بسیاری از زوایای پنهان او خود را آورده تو سهم. چون اینجوری شده الان تو وصیت این وجوه ریخته رو سهم. آقای حکیم 5 تا وجه میگن، فرمایش سیدم میگن 6 میشه، بعدن هم تو اینکه خود رد کجا واقع بشه 6 فرض داره. زمان حیات، بعد از وفات، بعد از وفات او، وارثش، خیلی چیز داره. درسته؟ اینا همه نامطرح شد. خب همه اینا وقتی نفس الامریتش تو وصیت معلوم شد، ذهن ما را بس میده که همین ها تو عقود دیگه هم هست. فقط باید ببینیم که کجا دلیل او را میاره یا کجا توش مسامحه شده. الان شیخ فرمودن رضایت مضمون الان شرط نیست، محقق فرمودن رده لا ینفع. ببینید یعنی ایشون رضایت را با اون دوتاش یک کاسه کردن، و حالا که معلوم اینجور باشه. من نمیدونم سال 97 بود 96 بود با مباحثه فقه داشتیم، اینا دیگه حالات طلبگی من خدمتتون میگم از باره ببخشیدم رو. اما این حال خود من طلب است. الانش هم هر وقت یادم میاد اون بحث، در این تفاوت ها و آثاری که بر بحث بار میشه یه جور التزاز روحی برای من طلب میاد، نمیتونم خیلی توضیحش بدم. اون سال بحثش کردم، بحث این بود وقت در شهادات کسی که میاد شهادت میده، اصل در شهادت بر قبوله یا بر رده؟ حالا اونایی که تجیب داشتید که یادونه، اونایی که تشریف نداشتید الان فکرش کنید. در شهادات اصل بر کدومه؟ قبول شهادت کنیم یا رد کنیم؟ درسته؟ ما شاید نمیدونم، شاید 21 ماه بیشتر کمتر مباحثات اون سالا هست. بله؟ 97 بود. ببینید اونی که ما تو مباحثه رفتیم جلو اندازه که ممکنه بود و آثار بسیار زیادی هم داشت، این بود که اصل نه بر قبول شهادته نه بر رد شهادت. اصل بر چیه؟ بر عدم و رد. میگم هر وقت من این ظرافت این اصل را یادم میاد و لوازش را میبینم، یه التزاز روحی. خیلی فواید داره در فضای فقه. اصل با عدم رد شهادت است، نه اصل با قبولشه، نه اصل با ردشه. خیلی تفاوت میکنه. و این اصلی بود ما با از ادله هم رسیدیم، خیلی طول کشید. ببینید اینجا الان همینه، ما فوری بیایم رضایت را بگیم خب ردش هم پس هیچی، اینجور نیست. ما هر چیزی را سر جای خودش باید محافظت برش بکنیم. حالا که این شده میخوام اینا رو بگم، امروز دو چیز میخوام از مکاسب مرحوم شیخ هم عرض کنم، مراجعه کنم. دو چیز از مکاسب مراجعه کنم. یکی همین مطلبی که گفتم مرحوم شیخ دارن، به صورت سریع میگم حتما نگاه کنید، جالبه. من عرض نکردم تطبیق بر فرد حق مکاسب. البته این خط طاهر صفحه 196 تو چاپ کنگره نمیدونم کجا، در مسئله بیع سا من صبره مرحوم شیخ میفرمان که ثم انه یتفرع علی المختار من کون المبی کلیا امور احدها کون التخیر فی تعیینه بید البایع. بعد اینه که من مطرح کردم و توسعه میدم، میفرمان که فلا یستحق، بعد میفرمان و هازا جارم که کل من ملک کلیان فی الذمه او فی الخارج فلیس لمالکه اقتراح الخصوصیه، همون حقی را که من گفتم جو شیخ تصریح می. بعد میگن که میرزای قومی تعجب مخالفت کردن، من هیچ وجهی براش نمیبینم. حالا ما اونا را سالی نمیدونم کی بوده مقایسش کردیم سامن صبره را. نگاه کنید حرف میرزای قمی چون در کلیه در معینه، یعنی کلی تو این خارجیه، میشه توجیهاتی براش کرد. اما حرف شیخ که فرمودن کلیه در ذمه، تعیین در فردش حق خود اون صاحب ذمه است، به من حامل ذمه، اینا دیگه میرزا مخالفت نکرد، میرزای قمی هم. یکی مراجعه کنید برای بحثای بعدی. این مال یک. مطلب دوم در مکاسب، در بحث بیع فضولی. بحث بیع فضولی برای این مباحثی که ما الان دنبالیم خیلی مهم آقای، خیلی مهم. حتما مراجعه بکنید روزهای بعد، میبینید فقط برای ذهن دون نافع. بیع فضولی مرحوم شیخ اعظم وقتی وارد شدن فرمودن چه یه عبارتی داشتن، گفتن اهم المسائل. مثل شیخ بگن که تو فقه ما یه اهم المسائل داریم، یه چیزی است برای خودش. فرمودن که و کیف کان فالمهم التعرض لمساله اخذ الفضولی التي هي من اهم المسائل. چرا اهم؟ الان زمان ما مکاسب خوندیم به فضولی اونس ذهنی داریم، سابقه شو که نمیدونیم چه خبره. یکی از جایی که صاحب جواهر بالاترین تندی ها را به صاحب حدایق دارن تو همین به فضولیه. صاحب حدایق با یه تشریفاتی میان میگن بیع فضولی باطله، همونی که شاید ادعای اجماع برش شده. من ایشون مفصل صاحب جواهر اینجا دیگه ناراحت شدن و نگاه کنیم ابرق و ارعده نمیدونم عبارات بسیار، خود ایشون هم صاحب حدایق هم مطالب مفصلی گفتن، صاحب جواهر اینجا دیگه خیلی عبارتشون تند شده نسبت به کی؟ به صاحب حدایق که چرا میگید بیع فضولی باطله؟ به یه فضولی صحیحه. خب حالا ببینید در ما نحنفی این یک کلمه از من طلبه، اگر خواستید اون ساختار درختی را ذهنتون بهش خوب نزدیک بشه اون لطافش را درک کنید، یکی از استدلالات مدافعین صحت به یه فضولی اونا ببینید که رو حساب ظاهر صاحب حدائق مقدس اردبیلی فهمدن بابا این دلیل اونا که واضح حال بطلانه. خب دلیل چیه؟ نگاه کنید چرا بیع فضولی صحیح هست. دلیل اینه، میگن که انه عقد صدر عن اهله فی محله. مقدس اردبیلی میگن عقد فضولی صدرن اهل و قیافی محله. آقا این چه دلیلیه شما میگه؟ واقعا واضح البطلان نی؟ بله فرمودن که به الان ما ذکرنا یرج استدلالهم به انه عقد صدر عن اهله فی محله فما ذکره فی غایت المراد من انهم من باب المصادرات لم اتحقق بچه. اینا شیخ میفرمون. ببینید استدلال علامه دیگران اینا میگن بیع فضولی سیه. چرا؟ چون صدر عن اهله فی محله. و از این خنددار نیست؟ مقدس ارزیل میگن و صاحب هم کجا شما میاد مال شما رو دیگری میفروشه؟ میگید خود صحیحه. چرا؟ صدر عن اهله فی محله. اگر کسی دلیل اینا رو فهمید، اول قدم رو برای فهم طولیت و ساختار درخت عقود فهمیده. مطلب بسیار لطیفیه. این را که بزرگانی گفتن واضح البطلانه و همینجور هم خیال میکنی هست دیگه. اصلا خودتون دارین میگید بیع غیر مالک فضولتن، بعد میگید صدر عن اهلی. کجا اهل بود؟ خب این بزرگان فقها گفتن، شیخ هم دارن دفاع میکنه از این. یعنی چی صدر عن اهل؟ همینه که الان من عرض کردم
اصل انعقادش رو داشته
دیگه. یعنی عاقل بالغه، بچه که نبود که شرایط این که این عقد اجرا کنه داشت. این بسیار مهم اهلیت در محل. ما یه مسیر فرآیند طولی که داریم میریم جلو، هر عقدی مثل بنده نی میمونه. هر بندی که میرسیم که بند آیندش میخواد تو فقه بیاد، تو این بند ما اهلیتی داریم تو همین بند. دیگری رفته، اونی که من تو ذهن خود صاحب حدائق جای گیر میفتن باشین که میگم باطله، جای گیر میفتن که میگن ای کاش من عقد فضولی رو تصحیح کرده بودم. کجا؟ مثلا الان مثلا حج مشرفن، درست شد؟ الانم دیر شده میخوام برن لباس احرام، کسی پول ایشون پیشش بوده بدون اینکه ازشون اجازه بگیره رفته لباس احرام براشون خریده آمده. نه اجازه داده بودن، نه وکالت داده بودن. الان میام میگن نزد من که این وکالت باطل بوده، بیع فضولی هم که باطله، ملک من نشده، او هم که به خودی کرد. باید برگردیم بریم بازار این لباس احرام رو پس بدیم به صاحبش. الان هم وقت میگذره، من نیاز دارم با بپوشم برم. آخه بابا همه جا وقتی غیر مالکی تصرفی کرد، یکی گفتم اون همه جا غیر مالک پول مادرش رو برمیداره یا جنس مادرش رو برمیداره یا کاری میکنه، چقدر سود برده این مادر؟ میگیم فضولیه بی خودی. بابا وقتی این مادر میبینه خوشحالم میشه. شما دارید یه کاری را که انجام شده من اهله. من اهل یعنی چی؟ یعنی این معامله تو این مرحله مشکلی نداره. شما میخواید ابطالش کنید. شارع میگه آقا چرا ابطال میکنید؟ یه بحثی بود اینم آخر عرض من، اونم جالبه. قاعده مستفاده روشی، التصحیح به قدر الامکان بل ابطال به قدر ضروره. یه نمیدونم دیده بودید یا نه، یه مقاله خودش شده. این روش که شارع مقدس تا ممکنه ابطال نمیکنه، تصحیح میکنه. کجا ابطال میکنه؟ تو روش تقلید، اونجایی که دیگه ناچار است، چاره ای نیست که این از موارد. بنابراین این دوتا هم در مکاسب مراجعه بکنید. این مسئله صدر من اهل بسیار مهمه در فهم این طولیت، بسیار مهمه. دست کم برش نداری. نه نه اصلا اونایی که جواب صاحب حدائق میدن اینا میگن بابا این روایتی که شما میاری، اما اونا هم که ممکن نیستن که شما به روایاتی که میخواد بگه با اونی که اونا میگه اصلا منافاتی نداره. حرف شما رد اونا نیست که این خبر به آب افتاد. حالا بازم اینا رو اونا بفهمید زنده باشه. هر عنصر حقوقی از اون موطن حقوقی خودش یه حقوق نفسی، درست شد؟ یه حقوق غیری داره.
که در ارتباطات و عناوین دیگه باقی میشه. اول تو ذهن ما باید اون حق نفسی خود اون ذل حق تو موطن حقوقی محض، یعنی جاش بذارید ایکس، ایکس که میذارید به طرف، نه منت فعلا دخالت داره نه چه، اینا بعدا میتونه بیاد. درست شد؟ این فی حد نفسه. الان او یه طرف کار است، این که یه طرف کار است، این طرفیه تا میخواه ازش برداریم بگیم هیچ طرف نیستی. ببینید این دیگه نه عناوین دیگه این مطرح نه هیچ. ما این یه طرف کار بود یا نبود؟ یه طرف کار بود، اون حامل این ذمه بود. میخواییم با یه روندی با یه استدلالی بگیم برو پی کاره. او داره میگه من به عنوان اینکه یه طرف کار بودم، این طرفیت من به عنوان یک مؤلف حقوقی باید دلیل بیارید تا منو بردارید. و لذا ابن ادریس گفتن که شو انتقال ذمه شده شما رفتی پی کاره، که اون اول کلام این ارزش حقوقی محض یک مؤلفه دخیل مهمه در تشخیصش با چی؟ با اونایی که از تابع تشکیل میده. این ارزش نفسی فقط ورودی یک تابع، به عنوان یک ورودی. ارزش های جنبی و غیری اون هم تا ورودی های دیگه این تابع، خروجی تابع مجموع کسر و انکسار همه ایناست که خروجش میشه یه چیز.